شش بامداد با عرض سلام شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. بمب افکن‌های B-52 استراتژیک آمریکا روز چهارشنبه برای دومین بار ظرف یک ماه گذشته بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. اقدامی که هدف از آن بازداشتن ایران از حمله به اهداف آمریکایی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تعبیر شده است. این هواپیماها از پایگاهی در ایالت داکوتای شمالی آمریکا پرواز کرده بودند. یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده گفت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا نشانه‌های تازه‌ای از تهدیدهای نسبتاً قابل توجه از سوی ایران به دست آوردند، از جمله برنامه‌ریزی برای حملات احتمالی موشکی به منافع آمریکا در عراق. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از یک شاهد عینی، در حمله گروه داعش به اتوبوسی در شرق سوریه دست کم 37 سرباز سوری کشته و 12 تن زخمی شدند که حال چند تن وخیم گزارش شده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، حمله در منطقه دیر الزور رخ داد و عمدن اتوبوس حامل سربازان سوری را که برای تعطیلات به خانه های خود باز می گشتند هدف گرفته بود. رئیس این نهاد حقوق بشری رامی عبدالرحمن به خبرگزاری فرانسه گفت این مرگبارترین حمله گروه داعش از زمان سقوط آن تا کنون است. عبدالرحمن افزود اتوبوس در کمینگاه مهاجمین در نزدیکی دهکده شولا به دام آنها افتاد که ابتدا با مواد انفجاری به آن حمله کردند و سپس به سوی سرنشینان آتش گشودند. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از شاهدان عینی، دو اتوبوس دیگر که بخشی از این کاروان بودند موفق به فرار شدند. گروه حکومت اسلامی داعش هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. شمار کشته شدگان انفجار بزرگی که در فرودگاه عدن رخ داد به گفته مقامات یمنی به دست کم 26 نفر رسید. این انفجار صبح چهارشنبه هنگام فرود هواپیمای حامل اعضای کابینه جدید یمن در فرودگاه عدن رخ داد. 50 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. معین عبدالملک سعید نخست وزیر یمن این انفجار را اقدامی تروریستی نامید و گفت دولت در عدن میماند و به وظایف خود عمل میکند.
الحكومه في عدن لتبقى ولتمارس كل مهامها واعمالها مسنوده باراده من الشعب.
نخست وزیر یمن تأکید کرد که اقدامات تروریستی دولت را از انجام وظایف خود باز نخواهد داشت. وزیران جدید یمن پس از توافق با جدایی طلبان جنوب و تغییرات کابینه هفته گذشته در مناسب خود سوگند یاد کردند. کابینه جدید یمن روز چهارشنبه با هواپیما از عربستان وارد عدن شد. حوثی‌ها که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، کنترل صنعا پایتخت یمن را در اختیار دارند. پارلمان بریتانیا روز چهارشنبه 10 دی ماه توافق تجاری بین دولت این کشور و اتحادیه اروپا را برای دوران پس از برگزیت تایید کرد. بریتانیا و اتحادیه اروپا چهارشنبه هفته گذشته به این توافق دست یافتند و نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز 8 دی آن را تایید کردند. با تصویب این توافق در پارلمان بریتانیا، 4 سال اختلاف و مذاکره در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به پایان می‌رسد و دو طرف همزمان با آغاز سال نو میلادی اجرای آن را آغاز می‌کنند. اداره نظارت بر کیفیت دارو در بریتانیا روز چهارشنبه واکسن کرونا آکسفورد استرازنکا را برای استفاده در این کشور تایید کرد، برخلاف واکسن آمریکایی فایزر که شرایط نگهداری ویژه‌ای را می‌طلبد. واکسن استرازنکا در دمای یخچالی معمولی، یعنی 2-8 درجه بالای صفر، قابل نگهداری و انتقال است. این امر کارشناسان و مقامات را امیدوار کرده است که با این واکسن روند واکسیناسیون در بریتانیا سرعت بیشتری یابد. به گزارش روزنامه گاردین، بریتانیا 100 میلیون دوز از این واکسن را سفارش داده که 4 میلیون دوز ظرف چند روز آینده در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. سخنگوی صنعت برق ایران به مشترکان در بخش خانگی و تجاری هشدار داد گاز کمتری مصرف کنند تا در طول زمستان با خاموشی برق روبرو نشوند. هشدار برای کاهش مصرف گاز همزمان است با توافق ایران با عراق برای از سرگیری روند عادی سازی صادرات گاز به این کشور. سخنگوی وزارت برق عراق روز سه‌شنبه خبر داد که ایران پذیرفته است در قبال دریافت بخشی از طلب 6 میلیارد دلاری خود، روند عادی صادرات گاز به عراق را از روز چهارشنبه از سر گیرد.